قال الله تبارک و تعالی فی کتاب هل کریم و اعدو لکم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. شام پنجم این جلسه با شکوه و ارزشمند است و با یاری خدا ما سخن و بحثمون رو در ارتباط با دین پاسخگو و قوانین بشری در این بخش تقدیمتون میکنیم که قوانین متغیر در اسلام جایگاهشون به چه نحوی است و چگونه دیده شده اند. بحثهایی رو ما در شبهای قبل داشتیم و ثابت کردیم که بشر با تمام تحولاتی که در زندگیش مطرح میشه با دو دست قانون روبروست که در همه دنیا بعضی از این قوانین ثابتند و بعضی متغیر. در بحث قوانین ثابت اگر یادمون باشه دیشب عرض کردم مسئله تشکیل خانه و خانواده، توجه به همسر و فرزندان، تربیت و حتی مسائل اجتماعی که قوانینی رو میطلبند برای اینکه بتونیم ما با آنها زندگی کنیم، در سر تا سر دنیا میبینید اصل این قوانین ثابتند. اما در بحث قوانین متغیر ما به خاطر این که در هر جامعه ای شرایط خاصی داریم و مردم از نظر زمان، مکان و افراد در دنیا یکسان نیستند، لذا بر اساس اون چه که جامعه می طلبد باید قوانین بتونن خودشون رو سازگار کنن و جامعه دچار افت و خیز نخواهد بشه. اما در بحثی که امشب میخوایم به ویژه روی قوانین متغیر متمرکزش بکنیم، یه مقدمه ای داره که خیلی باید دقیق ما این مقدمه رو بشناسیم. به طور کلی بشر خلق نشد برای اینکه با هم مشاجره و درگیری و دعوا و برخورد داشته باشند. اما خداوند متعال در نهاد بشر هر دو ویژگی را قرار داد و در کنار تمام خصوصیت هایی که به بشر عطا کرد، یکی عقل را به او داد و یکی شهوت را. به وسیله عقل با ملائکه در یک ردیف قرار گرفته که میدونید ملائکه و فرشتگان عقل مطلقاً شهوت ندارند و در شهوت با حیوانات هم ردیف قرار گرفت که اونها شهوت تنها هستند، عقل ندارند. این موجودی که با دو جهت عقل و شهوت خدا آفرید هم احتمال خطر داشت که به سمت گناه برود و هم احتمال داشت که زیر بار مسائل عقلی بره و با تعقل زندگی کنه. هر دو را داشت. اینجا مجبوریم یه مسئله رو برای خودمون روشن کنیم، بعد وارد مرحله دیگری بشیم و اون اینه که بشر لازم نیست و واجب نیست که از امکانات منفی وجود خودش استفاده کند. یعنی چه؟ یعنی خدا در اختیار بشر امکان گناه کردن را قرار داد، اما اختیار هم به او داد که در هنگامی که با خطر مواجه میشه به خودش بتونه حکومت کند، فرمان روایی کنه و به واسطه یه نعمت عقلی که در اختیارش قرار گرفته خودش گناه نکند، خودش خلاف مرتکب نشه. ولی چون عقل به تنهایی پاسخگو نبود، نمیتونست بشر را کنترل کنه، در کنار عقل و شهوت دین رو قرار داد. کار دین چی بود؟ این بود که خطر شهوت را به انسان گوشزد بکنه و ارزش‌ها و منافع عقل را هم به او بشناسونه. روی این جهت انتظار دین اینه که هر چیزی که برای انسان نفع دارد، ضرر هم دارد، بیاد مقایسه کند با عقلش، بسنجه اونی که نفع درشه اگر بیشتر است نفع بیشتر را بگیره، و اگر ضرر بیشتر دارد ضرر رو بشناسه و رد کنه. یه مثال قرآنی براتون میزنم. قرآن مجید میفرماید یسألونک عن الخمر والمیسر. پیغمبران، مردم میان درباره شما و از شما درباره شراب و قمار سوال میکنن. شما در جواب این سوالی که میکنن یه پاسخ باید بدید. قل فیهما اثم کبیر و منافع الناس. به مردم بگو که ما قبول داریم در شراب و قمار هم گناه بسیار بزرگ است. خوب دقت کنید عبارت را، قل فیهما اثم کبیر، گناه کبیره وجود دارد، و منافع الناس، نمی فرماید و منافع کبیر یا منافع کثیر، می فرماید منفعتهایی هم در این شراب و قمار هست برای مردم. این کلمه برای مردم یعنی چه؟ یعنی یه مسئله جهانی. اگر شما فکر کنید در دنیا مردم هم از راه قمار پول گیرشون میاد و هم از راه فروش شراب، همه چی گیرشون میاد. بعد ببینید تعبیر اینه و اثمهما اکبر من نفعهما. یعنی بشر گناه این دوتا از ثوابش بالاتره. یعنی چه؟ یعنی اگر بنا باشه انسان به خاطر عقلی که داره بخواد مقایسه کند، عقل بهش میگه که در مقام مقایسه تو حق نداری چیزی که ضررش بیشتر از نفعشه را قبول کنی. عقل به تو میگه نفع کم رهاشه و ضرر زیاد هم ترک بشود. پس دنبال چی باید بریم؟ دنبال نفع زیاد یا ضرر کمتر، درسته؟ این با عقل جور در میاد. یه معادله یه که در تمام دنیا یکسان جواب میده. یعنی همه میگن آقا ما باید کاری بکنیم که توجیه علمی داشته باشه، توجیه عقلی برای کارمون بتونیم درست کنیم. اگر اومدن به ما گفتن آقا شما یه کاری رو انجام بدید ضررش بیشتر از نفعشه، طبیعتا میگه من دلیلی نداره انجامش بدم. بله؟ در تجارت اگر فرد تاجر از همون اول بدانه که ضرر میکند، عاقلانه است انجامش بده. بله؟ میدونه تو هوای گرم تابستان یه مقدار گوجه رو از اصفهان برداره بخواد ببره خوزستان بفروشد، اونم با یک ماشین معمولی که سردخانه هم نداره، رانندش هم فرض رو بگذارید یه راننده هروینی یا شیرهیه، میشینه پشت فرمان، معلوم نیست که این راننده سالم این بار رو برسونه به مقصد، هوای گرم و بیابان و ماشینم خراب شد و بعدم تمام گوجه ها گندید. وقتی میرسه اهواز تو اون هوای گرم، میبینه یه مقداری پوست گوجه ته این ظرف ها و عرض کنم که سبد ها مونده است. هیچ آدم به عاقلی نمیاد این کارو بکنه، توجیه عقلی و علمی نداره. خدا میفرماید قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس، بعد میفرماید و اثمهما اکبر من نفعهما. آیه رو بگم کجاست؟ سوره مبارکه بقره آیه 219. بعد ببینید دنبالش چی میفرماید. حالا مردم اینو سوال کردن، شما هم جواب دادید. و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. اگر از شما پرسیدن ما چطور انفاق کنیم در حق هم دیگر، بگید هر کس به اندازه توانایی که دارد. کذالک یبین الله لکم الآیات. آخر آیه میفرماید لعلکم تتفکرون. خدا برای شما این آیات و نشانه های قدرت خودش را بیان میکنه برای اینکه شما برید از فکرتون استفاده کنید، بسنجید خوب رو بگیرید بد رو رها کنید. خب حالا یه مقداری من میخوام درجه بحث رو ببرم بالاتر. از اینجا مسئله سیاسی نیست، خوب دقت کنید، بحث من یه بحث علمیه، اونم در سطح یه کشور نیست، در سطح جهانی دارم بحث میکنم. میخوام یه مسئله ای را که در سطح دنیا مطرحه و از مردم ایران به عنوان شیعه و از مکتب شیعه به عنوان یک دین، دنیا انتظار داره یه جواب درست کامل بشنود. سوال ما اینه، میفرماین اگر بنا بود مردم دنیا دعوا و درگیری پیدا نمی کردن و از اول حضرت حابیل به دست قابیل کشته نمی شود. بله؟ از همون اول کار که این دوتا مقابل هم قرار گرفتن، معلوم شد که زد و خورده، به قول ما کشمکشه، دعواست. حالا که دعوا شد چکار کنیم؟ بگذاریم تا اونی که زورش بیشتره پیش ببره و اونی که زور کمتر داره ضرر ببینن. سوال میکنی آیا در دعوا اگر یک کسی نتونست از حق خودش دفاع کنه باید مظلومانه از بین برود و هیچ کسی و هیچ کجا حامی و پشتیبان اون نباشه؟ خدا میفرماید بشر از همون اول فهمید که بدون داشتن ابزار دفاعی نمیتونه زندگی کنه. تو قانون جنگلش هم شما برید میبینید خداوند در نظام تکوینی قانون جنگل قرار داده که هر حیوانی هم ابزار دفاع دارد، بله، هم ابزار از بین رفتن، هم کشته میشود هم میکشد. اگر یه حیوانی فقط بنا بود کشته بشه که هیچ حیوانی زنده نمیمان. درسته که خداوند متعال دندانهای برنده، چنگالهای تیز و بسیار قوی و هیکلی داده به شیر، بله، که به وسیله چکار کنه؟ بره گاو، نمیدونم، آهو، گوز و حیواناتی ماننده او رو شکار کنه. اما قانون هم گذاشته به آهو پای باریک داده و قدرت دویدن و فرار. سرعت دویدن یک شیر با سرعت دویدن یک آهو اصلا با هم قابل مقایسه نیست. و طبق فیلم برداری های متعددی که کرده ام و بعد نتیجه رو بررسی کردن، اکثرا حیواناتی اسیر شیر میشن که از سه حالت خارج نیستن: یک، سال خوردن، قدرت دویدن ندارن، خب، دو، مریضن، به خاطر بیماریشون نمیتونن فرار کنن، گیر میفتن، سه، که یه مقداری کمتر غافل میشن، حیواناتی که سرشون گرمه، خورد و خوراکشونه، متوجه نمیشن که دشمن داره اونها رو تعقیب میکنن. خب در دو دسته اول، اونهایی که پیرند و سال خورده و اونهایی که مریضند، طبیعتا اگر از صحنه خارج بشن، مقدار علوفه باقی مانده صرف کیا میشه؟ جوانترها. نه، اونجا که من و شما نیستیم تا کباب درست کنیم و یه کباب آهو بخوریم برای اولین و آخرین بار تو عمرمون، بعدم قسم بخوریم ما هم کباب آهو خوردیم، بله؟ جناب شیر هر روز میخورن، صداشون هم در نمیاد، هیچ کس هم نمیره بهشون بگه که این همه آهو میخوری مالیات بده، عوارض بده، گمرکیت کجاست، خروجی داری یا نداری، نمیدونم ویزا گرفتی یا نگرفتی، میدرد و میخورد و میرود، خلاص شد. اون قانونه. اونی که غفلت کرده هم حقشه که دریده بشه. چرا؟ برای اینکه میباید حواسشو جمع میکرد. خب حالا که دفاع میتونه بکنه، اونم پای فرار خدا بهش داده است، عدالت بین دوتایشون برقرار شده. خوراک یکی علف است، خوراک دیگری گوشته. اگر تمام حیوانات چهارپا علف خوار بودن، چه وضعی تو زندگی دنیا به وجود میامد؟ بله؟ اگه تمامشون گوشتخوار بودن چه مشکلاتی به وجود می آمد؟ ولی خدا این توازن رو به وجود آورده. یه نظامی را که الان در علم جدید زیست شناسی بهش میگن نظام اکوسیستم، یعنی خدا این چرخه رو برنامه ریزی کرده است، یکی بدرد یکی دریده شود. این قانون جنگل. در قانون انسان مسئله زور و قلدری فقط نیست، مسئله اینه که انسان چون عقل دارد میشینه ابزار برای خودش درست میکنه. هیچگاه بشر پنجه نداره، مگر حالا در یه موارد خیلی استثنایی تو خانه، اونم چند تا ناخونی که یه ذره بلندتر شده باشه، این بشه یه حربه دفاعی که اگر یه وقت درگیری شد ازش بخواد به عنوان ترسوندن طرفش که اگه اومدی جلو از ناخونم هم استفاده میکنم. یه دندان دارد و یه ناخون، اونم خیلی وقتا ازش استفاده نمی کنم، ولی عقل داره. بشر نشسته از اول تا کنون فکر کرده و هر روزی که گذشته است یه برنامه برای زندگی اجتماعیش داشته. گوش بدید، من اول آیه رو بخوانم و بعد از اینکه آیه رو خوندم که در سوره مبارکه حدیده با هم حرف میزنیم و یه جواب میخواییم بدیم به سوالی که امروز تو دنیا مطرحه. تا این آیه رو نشنوید موضوع بحث براتون روشن نمیشه. خداوند متعال در سوره مبارکه حدید آیه 25 میفرماید: لقد، مسیر آیه رو دقت بفرمایید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. دنیا بدان ما پیامبرانمون رو در مرحله اول فرستاده ایم، همراه با اونها بیانه و دلیل ارائه دادیم، گفتیم معجزه ببرید، بله، با معجزه با مردم روبرو بشید، برای اثبات حقانیتتون امکاناتی در اختیارتون میگذاریم، یکیش معجزه است. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. هنوز بحث از جنگ و درگیری نیست. پیغمبرانمون رو فرستادیم، آیه و بیانه و دلیل روشن بهشون دادیم، کتاب به آنها دادیم، میزان وسیله سنجش در اختیارشون قرار گرفته. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه بشری که دارای عقل بهش بگن تو باید رعایت عدالت را بکنی. یعنی چه؟ یعنی هر کسی حقی دارد و حق داره از حقش استفاده کنه. اگه تمام مردم دنیا بتونن یک مسئله رو قبول کنن و اون اینه که همونطوری که من حق دارم زنده باشم دیگرانم حق دارن زنده باشم، همونطوری که من حق انسانی دارم و باید انسانیت من حفظ بشه دیگرانم همین حق رو دارن، اگه هر کسی در جامعه به حق خودش برسد و کسی نیاد حقش رو ضایع بکنه دعوا دیگه باقی میمونه. تمام دعواها از کجا به وجود میاد؟ از اونجایی که بعضیا به حق خودشون قانع نیستن. دین آمده به مردم گفته است آقا خانم انسان، من پیغمبر فرستادم، دلیل برای اثبات حقانیتش داره، قرآن و کتاب آسمانی، تورات، انجیل، زبور آورده، یه وسیله سنجش هم گذاشته است که هر کی بهتر عمل کرد، بله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تا اینجا جایی برای دعوا دیگه وجود نداره. لیقوم الناس بالقسط، اگه هر کسی به حق خودش راضی باشد و همه فکر کنن که دیگران هم حق دارن هیچ دعوایی به وجود نمیاد. درسته؟ همه مثل هم میشن. جالب اینجاست، من مثالشو میام کوچیکش میکنم، میگم توی یه مجتمع شما فرض کنید 5 تا خانواده زندگی میکنن، بله؟ برای حالا دقت کنید چی میخوام بگم، برای این مجتمع یه اساسنامه درست کردن، بله؟ صاحب خانه حق دارد، صاحب خانه حق دارد، صاحب خانه حق دارد، بعد مستأجر حق دارد، مستأجر حق دارد، بعد وظایف مستأجر یا وظایف صاحب خانه، بله؟ از آسانسور میخوای استفاده کنی بره بداری، قوانینی دارید دیر تو اساسنامه معین کردن. اگه تمام افرادی که تو این مجتمع زندگی میکنن همه به حق خودشون قانع بشن و اضافه تر از اون چیزی که برایشون واقعا قرار داده شده نخوان، بین اینا فکر میکنید دعوایی به وجود بیا؟ نه. اما وقتی یه نفر، بله، میاد مثلا فرض کنید میخواد با آسانسور بازی کنه، میره تو آسانسور هی دکمه میزنه، میره بالا دکمه میزنه میاد پایین، دکمه میزنه میره بالا میزنه بیاد پایین، خب طبیعتا صدای بقیه در میاد که آسانسور وسیله بازی نیست، وسیله جا به جا شدن آدمه. بازی میخوای بکنی پارک، پارک بادی، برو نمیدونم استخر سونا، برو پدیده نمیدونم شاندیز و ایبر اوبر، هرچی جنب و جوش داری بکن، وقتی آروم شدی بیا توی مجتمع. ساعت 1 بعد نصف شب یکشون بخواد پیچ تلویزیون رو تا آخر باز کنن، بله؟ صدای بقیه در نمیاد. اما اگه هر کسی رعایت کرد، چه بسا 50 سال با هم زندگی میکنن، از گل نازکترم به هم نمیگن. لیقوم الناس بالقسط، از اینجا ببر. میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یعنی اگر مردم زیر بار رفتن خوش به حالش، عدالت برقرار شد، هر کیم به حق خودش رسید هیچ حرفی دیگه نمانده. اما اینطور نیست که همه به حق خودشون قانع باشن. اگه یک نفر آدم که عقلش دادیم، همه حرفا رو دقت کردید، اگه آدمی که عقلش دادیم اومد هل داد طرف رو پرتش کرد رو زمین، میگیم خب اینجا چکارش کنید؟ اینجا میگیم قدرت میخواد. حدید به معنای عامش مطرحه، یعنی قدرتی که بتواند مجرم را سر جایش بنشاند. حالا یه زمان شمشیره، نیزه از سپره، یه زمانی فرض کنید بمبمون، بله، هواپیمای بمبت کرد. و اعدو لهم مستطعتم من قوه، هر چیزی که بتونه مردمی که گردن کلفتی میکنن، کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، سر جاش میشونه داشید کار کنید، فراهم بکنید. یعنی یه وقت زندان میتونه آدمی رو سالمش کنه و آرام کنه، زندان. چوب میتونه کان ازش بیاد، چوب. شلاق، شلاق. کشتن، کشتن. اسلحه، اسلحه. اونی که ظلم میکند را سر جاش بشون. لیقوم الناس بالقسط. اگر بنا باشه دین بیاد، میگه هر کی به حق خودش باید قانع باشد. دین میاد چکا میکنه؟ میاد اونی که میخواد گردن کلوفتی کنه دستشو میگیره. چه ده؟ بله؟ میخوای خلاف کنی؟ من جلوتو میگیرم. قوانینی که بشر وضع میکنه ازش بر نمیاد، خیلی جاها به بنبست میرسد. خدا میفرماید ما آهن را به عنوان سمبل قدرت قرار دادیم برای اینکه هر کسی رو دین سر جاش بنشوند. ان ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. درست شد؟ حسنی نمیاد به خودش بگه که چوب تو سر یه آدم بزن که هیچیش نیست، داره زندگیشو میکند. میگه اون که سر و صدا را انداخت، اونی که داره اذیت میکنه، اونی که ظلم میکند. ولی ازان برید باز آیه بخوانم براتون و این آیه را هم بشنوید. میفرماید فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر دو تا گروه از مؤمنین با هم رو در رو قرار گرفتن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، در سوره مبارکه حجرات آیه 9، فاصلحوا بینهما، بید بشینید. اینا دعواشون شد با هم دیگه، دو تا طایفه هن، هر دوشون هم زور دارن، یه هر دو با هم دعواشون شد. میفرماید اولی کاری که میکنید ببینید مسیر بده. میفرماید فاصلحوا بینهما، شما که بالاترید، بزرگترید، بهترید، میفهمید، عقلتون بیشتره، بید برید دو تا گروه رو بشونید، باشون صحبت کنید، آقا شما عقل دارید با هم بسازید. زیر بار نرفتن. فَإِنْ بَقَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگه یکی گردن کلوفتی کرد گفت من همینم که هستم. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، وظیفه دارید گردن کلوفته رو زمینش بزنید، حتی تفیه الى امر الله، تا مجموش حرف حق را بپسنده و بپذیره. اگه خودش زیر بار نمیره، باید وادارش کرد که زیر بار بره. فَإِنْ فَاعَدْ، حالا اگه دید در مقابل یه محله قرار گرفت، ها؟ یه نفر میاد ماشینش رو وسط کوچه میره، مال اهالی محله هم هست، ها؟ مردم میخوان بیان برن، نمیشه، این وسط کوچه گذاشته هست. یه بار بهش تذکر میدن آقا ماشین رو دیگه اینجا نگذار، اگه دیدن گوشش بده کار نیست، فردا میبینی یه چارپا آوردن، بسن ماشینش رو به چارپا بردن وسط چهارراه گذاشتند و آمدن. میاد میبینه ماشینش، دید جیغ و داد و فریاد، ماشینم کن، میگن دم چهار رو. اینجا جای رفت و آمد است، جا پارک ماشین نیست. میبینه با یه محله روبروه، چکا میکنن؟ فانفاعت فاصلحوا بینهما بالعدل، بیاید بشینید حرفشونو گوش بدید، شاید واقعا حرف حرف عدلیه، میخواد حرف بزنه، میگه آقا حق ما از بین بردن، من میخوام دادم در بیاد تا بیان به دادم برسم. بله، دیوار خونه ما خراب کرده، یه دیوار بنا بوده بسازد، نیمده بسازه، حقم از بین رفته است، بیاید بشینید حق منو به من بدید، برمیگردم سر جا. اونم میگه که من خراب کردم، نمیسازم، هر کاری از دستت برمیاد بکن. اگه نشستید باش حرف زدی زیر بار نرفت، میگید آقا همه ما میگیم دیگه حق نداری توی محل زندگی بکنی. چرا؟ امنیت ما رو هم به خطر انداختی، یا دیوار خونه مردم رو میسازی یا از این محله برو بیرون. خدا میفرماید فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، سعی کنید تا جایی که براتون امکان داره حق را به حقدار برسانید. چرا؟ ان الله يحب المقسطين، خدا اونایی که اهل رساندن حق به اهل حقن رو دوست می‌دارد. خب ما تو محلشو حل می‌کنیم، تو دنیا یک کشوری گردن کلفت و قلدار بله به نام اسرائیل پیدا میشه، یک گاو دو شاخیه که خیلی ها جرأت نمی‌کنن با شاخ این گاو در بیفتن، چکارش کنیم؟ آیا اونجا ما باید بشینیم تا اون افراد بمب رو سر ما بریزن بله و ما رو نابود کنن؟ قرآن مجید میفرماید نه، هر کس در هر کجای دنیا حالت طغیان گرفت شما مسئولیتتون همینه. خب چکار کنیم؟ و اعدو لهم مستطعتم من قوه، ما هنوز به جوابمون نرسیدیم ها، من هنوز نتونستم وارد اصل جواب واقعیم برای این مسئله بشم. من مقدماتشو چیدم که بدونید اسلام دین جنگ طلب نیست، اسلام دین دعوا و درگیری و بزن و بکوب نیست، اما اونجایی که با یه آدم گردن کلفتی روبرو شد که حالشو نداره سر جاش بشینه، میفرماید اونجا شما هم حق ندارید صورتتون رو بگیرید بگید زدی، یکی هم بزن اون طرفش. نخه، اینجا وظیفتونه تمام امکاناتی را که میتونه گردن این گردن کلوف رو بشکند به وجود بیاری. حالا سوالی که فردا شب میخوایم جواب علمی منطقی و دینی بهش بدیم اینه، تو دنیای امروز ما حق داریم از اسلحه های قوی داشته باشیم یا نه؟ آیا اصطلاح شیمیایی بسازیم یا نسازیم؟ آیا بمب اتمی بسازیم یا نسازیم؟ آیا امکانات بسیار قدرتمند برای زدن موشک‌های دوربرد دشمن داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ موشک دوربرد بسازیم یا نسازیم؟ چه کنیم؟ با دنیا حرف بزنیم، دنیا زبان حرف دیگه سرش نمیشه. اگه دنیای امروز رو نگاه میکنید، دنیای امروز جنگل شده، هرچی زور بیشتر قدرت بیشتر برنده تر، گردن کلفتی مثل اسرائیل وایساده میگه همینه که من میگم، میگیم نترس، ما هم شاخدو میشکنیم بله، هم بلایی سرت بیاریم که تا ابدالآباد دیگه به فکر این که بخوای منم منم بکنی نداری، ولی که راه داره. ما برخلاف اون که شما فکر میکنید راه برای اسلحه داریم، اما چه سلاحی؟ با قرآن و روایات جوابتون رو فردا شب میدم که اگه دنیا بخواد منطق واقعی اسلام را بر مبنای و دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل بشناسه، بدون ما حق داریم تا کجا جلو بریم. اونایی که دلشون بخواد خدا انشاءالله توفیق بده فردا شب بتونیم این بحث رو به یه نتیجه مطلوبی در این زمینه برسانیم، به بغل دستیشون بگن اگه خسته نشده یه صلوات بلند بفرستن.